وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. همونطوری که در جریان قرار گرفت، امروز درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان داریم صحبت میکنیم و به همین خاطر همین حالا سرکار خانم دکتر کبرا خزلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه ما هستند. سلام میکنم بهتون خانم دکتر، خیلی خوش اومدید به سعادت آباد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. تبریک میگم ایام این ماه رو که هم ماه رجب و میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام هست، هم بعثت نبوی و هم روز بزرگ یوم الله 22 بهمن که انشاءالله این پرچم پیروزی و استقلال رو حفظ میکنیم تا سالم به دست صاحبش برسیم
انشاءالله با امید خدا. خانم دکتر یه مقداری بیشتر شما به ما بفرمایید از دستاوردهایی که انقلاب اسلامی ایران در حوزه زنان داشته.
همطور که مستحضرید، از قبل از انقلاب زنها زمین ساز ایجاد این انقلاب و پیروزی این انقلاب بودن و نه تنها خودشون حضور داشتن، مردان رو هم تشویق میکردن، فرزندانشون، برادرانشون، همسرانشون، حتی پدران رو. و بعد از انقلاب هم حضور فعالی داشتن و بعد خانواده ها به دلیل دیدن محیط امن و آرام احساس امنیت کردن و حضور زنها خیلی فعالتر شد در عرصه های علم‌آموزی، اشتغال، حضور فعال اجتماعی، مشارکت اجتماعی. و بعد به دنبالش برای این عرصه از حضور نظام قدردانی کرد و اومد جایگاه هایی رو برای نظارت و حضور اجتماعی زنان و برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری تنظیم کرد، چون اما فرموده بودن زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنه، مثل همه انسان ها وظیفه داره، تکلیف داره، امر معروف نهی از منکر بکنه، انسان سازه، همونطور که قرآن انسان سازه. خب اینا خیلی برای زن کرامت می آورد که من نقشم اینقدر مهمه که میگن در مقدرات اساسی. بعد این در حد شعار نمون جایگاه درست کرد. همون اول انقلاب تو اون اوج جنگ جایگاهی که در حد فوق سه قوه برای مسئولین نظام برنامه‌ریزی در امور زنان و خانواده رو در سیاست گذاری، در برنامه‌ریزی، در نظارت بر اجرا، نه اجرا، فقط نظارت بر اجرا و بعد ارزشیابی و به اصطلاح بررسی بازخورد فعالیت‌ها، انجام تحقیقات، این دستگاه ایجاد شد به عنوان شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی که رؤسای سه قوه و همه مسئولین فرهنگی نظام هستند. کارهایی تو این مجموعه انجام شد، باز عرض میکنم، مثل این که بگم قانون اساسی تدوین شد که بره برنامه های اجرایش، دستورالعملاش تو دستگاه های اجرایی به وجود بیاد. اینجا هم نشست در مورد زمینه آموزش، پژوهش، بهداشت و سلامت، حمایت های اجتماعی، دفاعی، حقوقی، قضایی، مشارکت اجتماعی زنان، معنویت و دینداری، بحث‌های فرهنگی، هنری و ارتباطات، بحث‌های بین‌الملل، تو مشارکت اقتصادی، ورزش، اوقات فراغت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، کارهای مفصلی شد و سندهای کاملی تدوین شده. یعنی الان میتونم بگم نظام اسلامی تو هر عرصه‌ای که نیاز به سیاست‌گذاری داره سند آماده داره و منتظر اجرا. بعضی اجرا شده، بعضی درصدی اجرا شده و بعضی معطل مونده به دلیل اینکه دولت‌های مختلف تشخیصشون این هست که حالا از سیاست‌های خودمون استفاده کنیم یا سیاست‌های بین‌الملل. و بعضی دولت‌ها خیلی تابع سیاست‌های بین‌الملل شدن و سیاست‌ها رو معطل گذاشتن یا رها کردن. تو زمینه خانواده ما سیاست‌هایی داریم به عنوان تشکیل و بعد تحکیم و بعد تعالی خانواده بر اساس اون مهندسی فرهنگی تنظیم شد که باز هم تو اونجا علاوه بر همه این ابعاد به ایمنسازی خانواده در مقابل آسیب‌ها پرداخته شده. برای بحث خانواده و جمعیت و یه سندی با تو مهندسی فرهنگی هست که جلوگیری بکنه از کاهش جمعیت و ارتقا بده جمعیت رو متناسب با آموزه‌های اسلامی، اقتضائات راهبردی کشور، مطالعات جمعیت شناختی و آمایش سرزمینی. بحث تو آموزش و پژوهش و آموزش عالی و تحقیقات سیاست ها تصویب شده، اصول مبانی تصویب شده که زنها بتونن در همه عرصه ها در عالی ترین سطوح درخشش داشته باشن و امکانات در اختیارشون باشه و امکانات اختصاصی که با آرامش و با داشتن زمینه رشد بتونن. و الحمدلله زنها هم نشون دادن که گاهی اوقات در بعضی از سالها نفرات اول فوق تخصص تخصیص به زنان داشت، زنانی که با حجاب کامل در همه عرصه ها موفق شدن. در این رابطه ما حتی دیدیم بعضی از دانشجویان کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، ترکیه در فشار هستن به خاطر حجاب. مصوبه داشتیم که دعوت کردیم بیا اینجا و ما ازشون حمایت میکنیم. در رابطه با بحث دانش خانواده، اوقات فراغت و بحث سلامت زنان مصوبه داریم. توی این اصل اشتغال زنان، سیاست های اشتغال خانواده محور، یعنی با رعایت همه مسائل خانواده، سلامت و شادابی زن، سلامت کانون خانواده به عنوان سرای صفا و صمیمیت در این حال اشتغال او تأمین بشه به دلیل نیازی که هم خودش هم خانوادش و بالاتر از اون نظام به وجود اون نیاز داره. نظام اسلامی مدعی هست که میخواد همه خدمات زنان در عالی‌ترین سطوح تخصصی توسط خود اونا انجام بشه. پس برای همه اینها نیرو نیاز داره. یعنی اگه ما بتونیم درست اسلام رو پیاده کنیم، سه برابر الان نیاز داریم که خانم‌ها فعال باشن و به جای اینکه یک فرد از صبح تا غروب مشغول باشه و خانواده رو رها کنه و فرزندان کمبود احساس کنن، سه نفر در این پست ها باشن و یک پست واحد نیمه وقتی رو کن یه خانم داشته باشه و خانم بعدی و خانم بعدی، ولی از آینده تامین اجتماعی برخوردار باشن، از بازنشستگی برخوردار باشن و شغل تمام وقتی که اینقدر برای خودشون فرسودگی بیاره و برای فرزندانشون محرومیت نباشه، یعنی هم حضور اجتماعی هم سلامت و شادابی و هم امکانات آینده برای زندگی شد. بحثی برای عفاف و حجاب و روابط اجتماعی سالم بود که اول اصول و مبانی تو سال 76 تصویب شد، بعد راهبردهای گسترش و بعد راهکارهای اجراییش تو سال 84 تصویب شد و بعد دو مصوبه بعدی داشت که آخرینش دو سال پیش تو سال 98 هست. یعنی هر رابطه، هر برنامه، هر نوع حمایتی لازم برای خانم به عنوان دانشجو و به عنوان کارمند باید ازش حمایت بشه و این مصوبه ها وجود داره. برای حقوق و مسئولیت های زن، برخلاف دنیا که فقط زن رو سعی میکنن مردواره کنن و اگه مساوی مرد شد آدم میشه، یعنی اینکه گویی خیلی خودش دست دومه و اگه برسونن شبیه مرد بشه خوب میشه. ما مجموعی داریم که به جای 16 بند 148 بند برای زن حق قائل شده و مسئولیت گفته انسانی مقتدر، متفکر، دارای مهارت که میتونه این همه انسان‌های فعال جامعه فعال باشه، در اصلاح زندگی فردی خودش رشد بکنه، زندگی خانوادگیش و اجتماع. بنابراین این مجموعه 148 بندی اسمش هست منشور حقوق و مسئولیت‌ها. مصوبه مجلس روی این اومده به عنوان قانون حقوق و مسئولیت‌ها که به هیچ وجه هیچ سند بین‌المللی اجازه نداره مغایر با این تصویب بشه. بنابراین همه این اسنادی که بعضن در بعضی دولت‌ها آمد و اجرایی شده مثل سند 20، اینا همه تخلف از قانونه، حق نداشته چیزی مغایر اون چیزی که مصوبه نظام هست وارد بشه. بعد از اون برای حقوق کودک مستند ملی حقوق کودک رو تصویب کردیم، حقوق کودک و نوجوان رو. در این رابطه ما برای فعالیت‌های بین‌المللی زنان چند مصوبه در سطح شورای عالی داشتیم که بتونه حضور فعال بین‌المللی، حضور علمی، حضور مؤثر و تاثیرگذار سیاسی داشته باشه. من اینا رو به محورها فقط اشاره کردم، وارد محتوا نشدم، ولی چون وقت کمه و فرمودید محدود، من یه نمونه از کارهایی که شده و میخوام یه مقدار در حد خوشحالی و نشاط عموم بگم. من ورزش رو میگم، ببینید چقدر مصوبات ما که سیاست‌های ورزش بوده و بعد تبدیل شده به برنامه عمل و اجرا شده چقدر تفاوت داره با قبل از انقلاب. مثلا ما حضورمون در سطح بین‌الملل قبل از انقلاب کلا 6 بار بود، ولی الان بیش از 10,000 سفر بین‌المللی داشتیم. مدال‌هایی که اون زمان کسب شده 5 تا دونه بود و حالا 47 مدال سه دوره بازی‌های آسیایی و 3,418 مدال بین‌المللی فقط تو 10 سال نصیب ما شده. ورزشکاران زن در ورزش قهرمانی کمتر از 1,000 تا بود، الان 1,400,000 ورزشکار بین‌المللی قهرمانی داریم. و بعد اگر اجازه هست فرصت هست بقیه رو هم بخونم.
خواهش میکنم، فرصتمون یه مقداری باقی مونده خانم دکتر، اما من دقیقا میخواستم که همین مقایسه رو داشته باشیم بین جایگاه بانوان کشورمون پیش از انقلاب و بعد از اون. حالا شما به چند موردش اشاره کردید، اما در کلیات میخوام که این در حقیقت اختلاف رو هم بهش بپردازیم.
بله،
چه جایگاهی داشتن زنان کشورمون پیش از انقلاب و حالا بعد از انقلاب؟
بله، اونجا که حالا من همین بقیه آمار الان میخونم که این یه بحث یه نتیجه برسه، ولی برای یک کلام صحبت شما رو عرض میکنم که مسئول اون دولت ستمشاهی زن رو فقط زیبا و فریبا میخواست و آخرین خدماتی هم که میخواد بکنه، شما ببینید حالا آمار علمی اگر فرصت بشه خدمتون بگم، کارهای خدماتی، کارهای اجرایی صرف، فروشندگی، نمیدونم، خلاصه همون در همون شان زن رو ببینن که ابزاری است برای استفاده مردان و اگر کسی تلاش علمی هم میکنه باز دست دوم و در تحت حمایت و نظارت مردم. ولی اینجا اومده میگه برای اینکه زن این احساس رو حتی نکنه و استقلال داشته باشه، دانشگاه های خاص زنان، بیمارستان های خاص زنان، این مصوبات که خوندم تیترش رو خوندم تو متنش همه اینا اومده و بعد مشابهش تو کشورهای دیگه هست، اروپا، آمریکا، انگلیس، کانادا دارن، یعنی بیمارستان و دانشگاهی که حتی مأمور تأسیساتش خانومه، یعنی نشون بدیم خانوما میتوانند و خانوما میتونن مستقل باشن، از استاد درجه یک فوق تخصصی تا کارمند ساده همه خانوم، و این نشون میده که خانوما میتونن مستقل باشن و لازم نیست زیر بار مردان و بعد از این طرف کارها و زحمات اینا بکشن، امتیازات و مدالها رو اونها بگیرن. ما الان تو ورزش داشتیم مثال میاریم، میبینیم جانباز زن ما که الان تو بحثات تو معلولیت و فوری میگه مثلا زنهای معلول یا خدای نکرده معلولین نباشن یا برشون برنامه‌ریزی میکنن، ما زنهای جانباز ما چقدر برای ما افتخار بوده، اینا قابل بررسی. زنان جانباز ما قبل از انقلاب هیچ حضوری نداشتن ولی الان 243 مدال بین المللی آوردن، یعنی حضور به این شدت و با این وسعت بوده. مدال های رو من عرض کردم در مورد مدال هایی که کسب شده، باشگاه هایی که داریم، اول 10 باشگاه بود الان 9010 باشگاه، مکان و تشکیلاتی که داشتیم قبلش اصلا تشکیلاتی نبود، زیر مجموع آقایون بودن، اما الان ما معاونت ورزش زنان داریم و تمام مسئولیت های زنان به عهده خود خانم ها هست در این عرصه.
بله.
5 تا سهمیه المپیک داشتیم، حالا شده 29 سهمیه پارا المپیک هست و 17 سهمیه المپیک. کرسی هایی که زنان در ورزش بین المللی داشتن اصلا قبل از انقلاب هیچ کرسی نداشتیم، الان 53 مورد، و همینطور تصدیگری مدیریت ورزش قبلا هیچی نداشتیم، حالا 728 مورد. اماکن ورزشی ویژه زنان هیچی نداشتیم، الان 440 سالن ورزشی داریم و متاسفانه خالی از تماشاچی، و رنج میبره از این موضوع که چرا خانوما به کار تخصصی خودشون خیلی اهمیت نمیدن. میدونم خانوما انقدر گرفتار کار و تحصیل و اشتغال و توجه به خانواده هستن که وقت ندارن برن بنشینن برای تماشاچی، ولی خب دختران ما زحمت میکشن، درخششی دارن، دونستن افتخار برای کشورمون بیارن، دوست دارن که سالن های ورزشی خاص خودشون خانوم ها رو ببینن. باشگاه های ورزشی ویژه زنان قبلا هیچی نداشتیم، الان 3520 باشگاه ویژه ورزشی زنان. من فکر میکنم چون مدت کمه خیلی مدال های مختلفی که تو این عرصه بوده و ورزشکاران و داوران ما خیلی قابل توجه، اگر فرصت بشه من در بحثای بعدی که انشاءالله بیشتری هست عرض میکنم. فقط به بحث داورهای اشاره بکنم که 7 مورد قبل از انقلاب بوده، الان 45,000 داور داریم و رشته های ورزشمون 7 بوده، الان 49 رشته هست، و مربیانمون موقع 9 بودن الان 723,000 هست. میشه بیشتر از این رشد داشته باشیم با این فرصت کم؟ پس نشون میده الحمدلله خانم های ما خیلی خوب حضور دارن، خیلی مشتاقن و خیلی احساس امنیت میکنن که این رشد از خودشون نشون دادن، و این هم وظیفه نظام بوده که این خدمت رو ارائه بده به این عزیزانی که این با شوق حضور دارن. حالا تو بحث علمی، تو بحث مسائل اجتماعی، مشارکت های اجتماعی، اشتغال، بحث فرهنگی و بحث های هنری هم ان شاء الله در فرصت های بعدی خدمت
خانم دکتر خزلی خیلی کوتاه لطفاً درباره فعالیت هایی که در انقلاب اسلامی برای زنان خانه‌دار هم شده اشاراتی می‌فرمایید لطفاً.
بله بله، خیلی بحث مهمیه. با مختصر من فقط اشاره می‌کنم که تمام مصوباتی که در عرصه حمایت از خانواده، از حمایت از زن اول شامل زن‌های خانه‌دار میشه، یه امتیازاتی اگر اونها دارن به دلیل کار خانه‌داری، امتیازاتی اگر زنهای مشغول به کار بیرون از خانواده دارن برای مثل بیمه هایی، مثل حمایت هایی که ساعت کاریشون، ساعت شیردهیشون، این تفاوت ها به دلیل تفاوت جایگاهه. بلو برای زنان خانه‌دار بیمه در نظر گرفته شده، بخشی از دولت ها در بخشی از زمان ها پیاده کردن ولی هنوز نشده. میدونم این حق خانم های خانه‌دار هست که واقعا وقتی وقتشون میذارن برای بزرگترین ارزش برای همه جوامع، نیروی انسانی، اگر زمین و خاک و آب و اقتصاد داریم برای اینکه به انسان ها خدمت کنیم، اینا خود انسان رو دارن تربیت میکنن، برای بیشترین حمایت ازشون لازمه بشه. دوره های آموزشی خاص برای اینکه بتونن والدیت مطلوب داشته باشن، مهارت داشته باشن برای پاسخگویی به نیازهای فرزندانشون، نیاز علمی، نیاز آموزشی، نیازهای فرهنگی عاطفی، و اینها دوره هاش تدوین شده، تصویب شده، حتی برای مادر یک نوع، برای مربی توی مدرسه یک نوع، برای خود دانش آموز تا وقتی که میخواد برسه به سنی که به ازدواج برسه یه بلوغی، یه رشدی، یه مدیریتی برای شرایط و دوران هایی که در دوران بلوغ میگذرن تا به حد رشدی برسه برای ازدواج آماده بشه. ولی بعضی دولت ها اینا رو اهمیت ندادن، حتی به نام اینکه تو سند 20 گفته شده تا 18 سال نباید ازدواج کنیم و بچه های ما تا دیپلم 18 ساله میشن حق ندارن کتاب تو آموزش پرورش تدریس بشه، تو دولت قبل داشتیم، یعنی بچه ها محروم بشن از این که بتونن دوران بلوغ خودشون رو خوب مدیریت کنن، مربی تو مدرسه خوب مشاور باشه، حمایتشون کنه، بگه بابا این تغییرات روحی که پیدا کردی، تغییرات هورمونی مال دوران بلوغه، فکر نکن مثلا حال دچار عاطفه خاصی وابستگی خاصی به کسی شدی و این اسمش زمینه ازدواجه، مدیریت کن، یادش بده. و مادر و پدر، برای همینا سه تا کتاب جدا تهیه شده که هر کدوم در شأن خودشون تو سند ملی حقوق کودک ما، سند کودک و نوجوان به این بخش خیلی خوب 6 بخش پرداخته، این بخش برای خانواده خیلی خوب پرداخته که خانواده مدیریت کنه تو کودکی بچه چه آموزشی ببینه، در نوجوانی چه آموزشی ببینه که آماده بشه برای اون آموزشی که موقع ازدواج لازم داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون سرکار خانم دکتر کبرا خزلی، رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی. یک بار دیگه تبریک میگم به شما و همه ملت شریف ایران، ایام الله پیروزی، پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و دهه مبارک فجر.